الهی که قبول باشه طاعت‌ها و عبادت‌های شما عزیزان به درگاه ایزد منان و خیلی سپاسگزارم که در کنار ما هستید و شنونده باغ فردوس انشاءالله حاجت روا باشید و عاقبت به خیر. در بخش از رادیو تهران بپرسید باغ فردوس احکام مربوط به غصب و تصاحب مال غیر رو مورد بحث و بررسی قرار میدیم. شما عزیزان اگر پرسشی دارید حتما لطف کنید از طریق سامانه پیام کوتاه 3094 مطرح بفرمایید تا در دقایق پیش رو همراه باشیم با حجت الاسلام و المسلمین حاج آقا بجستانی و پاسخگوی شما باشند.
پاسخ به سوالات فقهی، احکام شرعی و عقود اسلامی را شما می توانید از رادیو تهران بپرسید.
پرسش از شما، پاسخ از ما. از رادیو تهران بپرسید.
حجت الاسلام و المسلمین حاج آقا بجستانی سلام بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. آقای بارانی عزیز، من هم محضر شما، همکاران عزیزتون در استودیو برنامه و شنونده های عزیزمون عرض سلام و ادب و احترام دارم در خدمتتون.
درودت بندم. قبول باشه طاعت‌ها و عبادت‌های شما. سپاس از همراهیتون. حاج آقا در بخش احکام مربوط به غصب و تصاحب مال غیر پرسیدن اصولا معنای غصب چیه؟ آیا مشروط به تصرف همراه با قهر و غلبه است؟
ببینید، مطمئنن همینه. قصد یعنی این که شما در مال دیگری تصرفی انجام بدید بدون اینکه اون رضایت داشته باشه. حالا اینکه رضایت نداشته باشه، ممکنه خودش اگر باشه در مقابل ما ایستادگی کنه، بگه آقا اجازه تصرف نمیدم. ممکنه اون نباشه و ما تصرفی که انجام میدیم اون خودش حضور نداشته باشه، اما این همون تصرف اصطلاحاً عدوانی و یا با زور حساب میشه که بدون رضایت صاحب اون مال انجام میشه.
و پرسیدن رو یه مشروط به مالکیت داشتن شیئی است تا غصب محقق بشه؟
مطمئنن این غصب مالکیت در واقع دیگری رو در پی داره و هر جایی که ما یک چیزی ملکیت و مالیتی داره که متعلق به دیگری باشه، حضور ما و استفاده ما بدون اجازه و بدون صاحب اون در واقع غصب حساب میشه.
اگر کسی با علم به مال غصبی اون رو از شخصی بخره و حالا مالک مال خودش رو از خریدار پس گرفته، آیا خریدار میتونه از فروشندهی که غاصب مال بوده پول خودش رو مطالبه کنه و پس بگیره؟
ببینید، اگر ما علم داریم که این غصب کرده، ما هم در جرم اون شریکیم و زمانی به گردن اون نخواهد، چون ما با علم پولمون رو به مالی دادیم که میدونستیم مال خود شخص نیست. نمونه بخوام عرض کنم، یه نفری دزدی کرده، حالا یه بازاری هم باشه که ما بدونیم معمولا تو این بازار جنس دزدی میارن میتوشن، و من از اونجا خرید کنم و بعد مشخص بشه که خب این مال دیگری بوده و صاحب اون مال بخواد، من دیگه ضمانتی نمیتونم طلب کنم. چرا؟ چون با علم به این کار این کارو کردم.
بله.
اما یه وقتی اطلاعی ندارم، علم ندارم، مالی رو خریداری میکنم، بعدن متوجه میشم، بعدن مشخص میشه که این مال کسی دیگه است و اینجا دیگه من میتونم مطالبه مالم رو داشته باشم.
بسیار عالی. مالک زمین اون رو رها کرده و بخشی از دیوارهای اطراف اون ریخته، آیا میتونیم بدون اجازه مالک در اون زمین محصولی رو بکاریم و بعد به مالکش اطلاع بدیم؟ در فرض مذکور محصولات متعلق به چه کسی میتونه باشه؟
البته که اون سوال خیلی جزئی و خیلی حساس است. من خواهشم این قسمت و این سوال رو دقت داشته باشن. این که ما زمینی رو بدونیم مال دیگری، ولو این که حالا دیوار اون ملک دیوارش خراب شده، ما اجازه ورود در اون نداریم و اجازه کاشت محصولمون رو هم نداریم، اما جایی هست که دیوارهایی وجود نداره و نمیدونیم که این زمین مال شخص یا مال عموم هست، اینجا خب اگر ما کشت کرد بعد مشخص شد که مالکی داشته، باید از اون مالک بابت این که زمینش رو استفاده کردیم اجازه بگیریم و او رو رضایتش رو جذب کنیم.
بعد گفتن شخصی مالی رو به طور غصبی برداشته و صاحب مال هم در ازای تحویل اون مال مزد و اجر و پاداشی رو تعیین کرده، آیا اگر غاصب مال رو برگردونه به طور شرعی مستحق اون مزد خواهد بود؟
اگر در واقع اینجا دو قسمت داره، یه قسمت بحث قصد ماله، یه قسمت اون عملی که انجام شده. خب بله. صاحب مال برای این عمل اجر و مزدی رو در واقع بیان کرده بوده، مشخص کرده بوده، اون مزد رو صاحب میشه، اما این قصدش و بابت قصدی که انجام داده باید رضایت صاحب مال رو به دست بیاره.
بله، فردی قلمه شاخه یا ریشه ای از درخت دیگران رو غصب کرده و در ملک خودش کاشته، در صورتی که رشد کنه و تبدیل به درخت بشه، مالک درخت کیه؟
مالک درخت صاحب اولیه اون هست و هر چیزی که از اون محل اون درخت به وجود میاد برمیگرده به صاحب اصلیه.
اگر شخصی از یک میوه فروش مقداری میوه بخره و هنگامی که به خونه میاد متوجه بشه که یک یا دو میوه دیگر به صورت اشتباهی در میوه هاست، آیا حق و ناسی بر عهده شه؟
بله، باید اون شخص مراجعه کنه، به فروشنده مراجعه کنه و بابت این میوهی که در بین میوهاش وجود داره رضایت به طلبه، چون ممکنه قیمت این میوه متفاوت باشه و خب اون در واقع عواقب مالی داشته باشه که ما فرقی نمی کنه وقتی که مال دیگری در بین هست، چه یک ریال باشه چه چند میلیون تومان، مطمئنن این رضایت رو باید به دست بیاره.
چون بجستانی پرسیدن شخصی مدتی مدیر ساختمانی بوده و همسایه ها مبالغ هزینه های ساختمان رو خب به حساب اون غالبا واریز می کردن. در این بین متوجه میشه که بارها مبلغی از اون پول به اشتباه خرج مصارف شخصی شده، مبلغی که حالا کم هم بوده، آیا میتونه مبلغ رو به عنوان رد مظالم به فقیر بپردازه یا اینکه نباید مسئله رو با همسایه ها در میون بگذاره؟
آقای بارانی عزیز، این نکته رو خوب اینجا با هم باشنونده‌های عزیز اون مرور کنیم که
بلی.
چون موضوع رد مظالم مطرح شد، من رد مظالم چیه و کی باید رد مظالم بدم؟
بلی.
رد مظالم یعنی اون ظلمی که از جانب من در حق دیگری انجام شده که مالی بوده و الان باید جبران کنم، شخص رو پیدا نمی کنم، امید به پیدا کردنش هم ندارم، خب باید به نائب او یا نماینده او مراجعه کنم. نماینده هر فرد مسلمانی که غائب شده و امید به پیدا کردنش نیست کی میشه؟ میشه حاکم شهر، که امروزه میگیم مرجع تقلید. لذا ما وقتی در حق کسی حالا قبلا چند سال قبل ظلمی کردیم، مالی رو از او ضایع کردیم و الان دیگه نمیتونیم پیداش کنیم، به مرجع تقلید مراجعه میکنیم. در فرض مذکور مدیر ساختمان باید بگرده، اگر توانایی این داره که اون اعضای ساختمان رو پیدا کنه، بره اونها رو پیدا کنه و موضوع رو با اونها مطرح کنه، مال رو اونها برگردونه. اگر در بین همسایه ممکنه همسایه باشه که دیگه پیداش نمیتونیم بکنیم، اون سهم اون رو به مجتهد یا همون مرجع تقلید یا نماینده فرد مسلمان غائب، همون حاکم شهر مراجعه میکنیم و به عنوان رد مظالم به دفتر ایشون پرداخت میکنیم.
بسیار عالی. غصب از گناهان کبیره است؟
غصب مطمئنن جزء گناهان، ولی این که الان جزء گناهان کبیره است نه، الان نمیتونم بتونم جواب بدم خدمتتون.
بله، گفتن شخصی در مکانی سرایداره و نگهبانه که
بله.
خانه او هم در همون مکانه، آیا میتونه در حیات اون مکان بدون اطلاع دادن به صاحب اصلی دام و طیور پرورش بده و درآمد کسب کنه؟
ببینید، اینها عرفی هست. عرف میگه که وقتی یه نفر به شخصی اعتماد کرده، او رو سرایدار خودش قرار داده، استفاده از فضای ساختمانش بنابراین این شرط که آسیبی نرسونه رو، این اجازه رو داده، مگه این که بیان کرده باشه که مثلا اینجا زندگی کن اما این کارها رو نکن.
بله.
خب اگر عرفی باشه، عرف معمولا این اجازه رو میده و مشکلی نداره.
بله، گفتن که با همسرشون به گردش رفته بودن در طبیعت و یه جاهایی از زمین‌های زراعی حصار کشیده نبوده و نمیدونستن صاحب اون کیه، خب عبور کردند، آسیبی هم به زمین وارد نشده، آیا این غصب به حق الناس محسوب میشه؟
این دو قسمت، یه قسمت اینه که من الان که رفتم زمینی رو میبینم و دیواری نداره، خب من باید رعایت کنم، دقت کنم که عبور و مرور نکنم. یه قسمت هم اینه که نه، قبلا رفتم، خب دیگه وقتی عبور کردم و آسیبی هم نرسوندم، الان دیگه نکته به گردن من، چون نمیتونم اون رو جبران کنم. آسیبی هم نرسونده ولی باید سعی کنم برای آینده دقتم رو داشته باشم.
تعداد کسانی که غصب کردند اگر زیاد باشه چه باید بکنند؟
فرقی نمیکنه چه یه نفر چه صد نفر، باید اگر غصبی انجام شده حتما تا کسانی که شناخته میشن صاحبان مال چه پیدا بشن و رضایت اونها به دست بیاد.
بسیار عالی. حاج آقای بجستانی چقدر خوبه که ما رو آگاه کنید از در واقع غصب و اتفاقهایی که حالا ما حواسمون نیست و در طول روز هم ممکنه برامون اتفاق بیفته. نکته ای که بتونه آگاهمون کنه نسبت به این قضیه.
بزرگوارید، خب یکی از نکاتی که آقای بارانی عزیز مهم ما دقت داشته باشیم، ما یک زندگی اجتماعی داریم. این زندگی اجتماعی تو محل کار هست، توی خیابون هست. ما خوب دقت داشته باشیم مواردی که مثلا اگه شب داریم حرکت میکنیم، حالا با ماشین با موتور یا هر چیزی، حواسمون باشه بوق زدن بی جای ما، گاز دادن بی جای ما باعث آزار دیگران نشه. اینا قصده.
بله.
یا اینکه من بخوام توی رانندگی عدم رعایت قوانین رانندگی من باعث بشه که دیگری آسیب ببینه، اینا ما باید دقت داشته باشیم. و توی زندگیمون در تمام مراحل زندگیمون، عرض کردم، چه در خانه و خانواده، چه تو محل کار و چه توی خیابون، حواسمون رو داشته باشیم که آسیب مالی، آسیب روحی روانی به کسی نزنیم و انشاءالله خداوند کریم هم توفیق عمل صالح و بندگی رو به همین ما عنایت کنیم.
الهی آمین. انشاءالله. خیلی سپاسگزارم از شما حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای بجستانی. ما رو خیلی دعا کنید.
زنده باشید آقای بارانی عزیز. من الان توی حرم امام رضا علیه السلام دعاگوی شما و همه شنونده های عزیزمون هستم اگر قابل باشه.
السلام علیکم علی ابن موسر رضا المرتضی. خدا حافظ شما.
التماس دعا یا علی. خدا
زنده باشید.
به خدا ایمان داری؟ خدا تو جوونه انجیره، خدا تو چشم پروانه است، وقتی از روزنه بید اولین نگاهش به جان اندازه. خدا بزرگتر از توصیف انبیاست، بام ذهن آدمی حیات خانه خداست. خدا به من نزدیک که تو از من دوری.
همین دست،
همین دست
خدا همین جا تو این دقایق منتظر ما، دلتنگ عاشق خدا همین جا، خدا همین جا، خدا همین جا، خدا همین جا،
خدا همینجاست بین من و تو، ساده ساده بین من و تو. خدا همینجاست تو لحظه ها بین نماز احساس و آروم. خدا همینجاست، خدا همینجاست.
خدای من در هر ثانیه‌ای که می‌گذرد بیشمار نعمت به من ارزانی می‌کند، نعمات بیشماری که از شمردن آنها ناتوانم. خدایا شکرت برای هر آنچه که به ما عنایت کردی و بخشیدی. همراه بشیم با هم و شنونده یه گزارش مهدی اسماعیلی عزیز باشیم، همکار خوب گزارشگرم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت شما همکار محترم در برنامه باغ فردوس از شبکه رادیویی تهران. به مناسبت گرامی داشته جانبازان عزیز و برنامه تحت عنوان بصیر، میخوایم در بنیاد شهید و امور ایثارگران کشورمون گفتگو داشته باشیم با معاون اجتماعی این بنیاد آقای دکتر سلیمانی. من ضمن عرض سلام در این مراسمی که برای گرامی داشته این جانبازان عزیز برگزار شده، میخوام هم توضیحات رو بشنوم، همین که چه اقداماتی برای این عزیزان در نظر گرفته شده. آقای دکتر عرض سلام دارم خدمت.
بنده هم عرض سلام دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز و بزرگوار رادیو تهران. عرض شود که خب روز گذشته روز عصای سفید بود، در واقع بهانه‌ای بود که ما هم تقدیر و تشکری از جانبازان بصیرمون داشته باشیم در سراسر کشور. به همین منظور و به همین بهانه مراسمی در سراسر کشور در راستای تقدیر و تشکر از این عزیزان برنامه‌ریزی شده. بصیر اما با بصیرت، یعنی در واقع دیدبانان همیشه بیدار، جانبازان بصیری که در دوران دفاع مقدس چشمشان را لب مردها در واقع گذاشتن تا دیدبان همیشه بیدار عرض شود که این کشور باشن. جانبازان بصیر در واقع آنها چشم ظاهر ندارن اما با باطن روشن، ضمیر خود در امتداد راه هم رزمان شهیدشان، همواره در راه انقلاب و شهدا پایمردی کردند. بیشک خداوند قلب و روح بزرگی عرض شود که به جانبازان بصیر ما دادن. 4000 جانباز چشمی در آمار بنیاد شهید ثبت شده که 700 تن از این عزیزان جانبازان بصیرن که هر دو چشم اونها رو به ظاهر از دست دادن. امروز پس از گذشت بیش از 3 دهه از جنگ تحمیلی، جانبازان بصیر ما با ضمیر روشن و دل نورانی در کنار دیگر روشندلان بر محدودیت ها غلبه کردن. یعنی واقعا انسان وقتی مواجه میشه با جانباز بصیر، درسته به ظاهر چشمشان نابیناست ولی واقعا ضمیر پاکی دارن، بر محدودیت ها غلبه میشه. خداوند چنان نگاهی به این عزیزان دارن که در کنار دیگر نخبگان و فریختگان جانسی همگان رو شگفت زده میکنن.
آقای دکتر سلیمانی، این اقدام شایسته که در بنیاد شهید و امور ایثارگران داره انجام میشه، خب شما پذیراشون هستین با شاخه های گل همراه با خانواده هاشون. این عزیزان سختی این مشکلاتی که دارن هم برای خانواده هاشون هست، هم بالاخره برای امورات روزمره زندگیشون. اقداماتی که بنیاد شهید هم برای کمک به خانواده هاشون، هم برای بحث درمانشون، هم نیازهای اجتماعی که باید برگزار بشه. حالا درست شهر ما هم به نوعی شهر معلولیه برای همه معلولان، چه نابینایان، چه جسمی حرکتی و مشکلات داره، ولی بنیاد شهید چه اقداماتی انجام داده؟
من نکته رو عرض کنم که واقعا در کنار از جان گذشتگی بزرگ شهدای والا مقام، جانبازان بصیر ما در هر روز و ثانیه در واقع یادگار و یاد دوران دفاع مقدس رو احساس میکنن. یعنی نکته‌ای که واقعا بشه اشاره کرد، هر چند که محدودیت‌های وجود داره و بنیاد شهید امور ایثارگران هم اهتمام داره که نسبت به در واقع برنامه ریزی در بخش‌های مختلف، مسائل اجتماعی، مسائل فرهنگی، مسائل درمانی، مسائل رفاه عزیزان در تلاش هست، ولی خب بالاخره مشکلاتی هم وجود داره. مجاهدت جانبازان بصیر تنها معطوف دوران دفاع مقدس نیست، در واقع فداکاری این عزیزان سالهاست که ادامه داره. دوران دفاع مقدس اینا واقعا چشمشون رو در راه انقلاب، در راه دفاع، در راه پایداری و استحکام نظام ما هدیه کردن و امروزه با همون مشکلات هم کار رو داره واقعا دنبال میکنن. شکوه و عظمت انقلاب اسلامی رو صبر و استکامان جانبسین واقعا نمایان میکنن. لذا این بهانه بود که ما تقدیری از همسران این عزیزان داشته باشیم در حضور خودشون. با خانواده دعوت شدن، با همسرانشون دعوت شدن که اندکی واقعا در جهت خدمت به این عزیزان باشه. جا داره، ما بعد زمینه و بستر رو در بخش‌های مختلف، در عرصه‌های مختلف فراهم کنیم که بتونیم تقدیر و در واقع تکریم این عزیزان رو داشته. هر از چند توان رو بذارید، واقعا لحظه نگاه اینان رو جبران نمی‌کنه، ولی از اونجایی که عرض کردم خداوندم اگر چشمی عزیزان رو هدیه گرفته و اینا هم هدیه کردن، ولی واقعا چشم‌های دیگری رو و جهت‌های دیگری رو برای اینها بروز و ظهور کرده که انسان تحت تأثیر قرار می‌گیره. وقتی مواجه می‌شی واقعا در جهت صبر و شکیبایی و رقم نگاه عمیقی که داره همواره پایدار هستن. خب یه نکته‌ای که حائز اهمیت است در خصوص جانبازان و آحاد جانباز و سیاستی که رئیس بنیادش شهید داره، در واقع به روز رسانی بیمه این عزیزان است، پرداخت در واقع بیمه درمانی عزیزان هست که حالا تو حوزه‌های دیگر، تو حوزه‌های درمان، تو حوزه‌های و بخش‌های مختلفی هم اقداماتی داره صورت میگیره، ولی اون چیزی که مهم است ما باید در فرهنگ سازی، در مباحث فرهنگی، در مباحث اجتماعی تلاش جدی‌تری رو داشته باشیم.
خب خیلی ممنونم. ما برای همه جانبازان، این عزیزانی که چشم و چراغ هستن مانند خانواده معظم شهدا، آرزوی صبر و بردباری همچنین التماس دعا داریم. گفته بودن در برنامه باغ فردوس رادیو تهران با معاون فرهنگی و اجتماعی بنیاد شهید عمور و ایثارگران آقای دکتر سلیمانی.
بنده هم تشکر میکنم از جناب علی و شنوندگان عزیز رادیو تهران.
خیلی سپاسگزارم آقای اسماعیلی عزیز و سپاس از مهمان گرانقدرتون اینجا باغ فردوس رادیو تهران و سپاس از همراهیتون. چیز صحن تو قلبم نشسته است، چون دشت های تشنه در این آستان قدس در انتظار ابر عنایت نشسته است. ذکر کابوس شما از لب باران میریخت، ابر هم زیر قدمهای شما جان میریخت. هرچه در دست به امید دوا آمده بود، از کف دست دعای همه درمان میریخت.
پیاده میام، پیاده میام، لایق تو بشم. شکسته میام، شکسته میام، تا تو را هم ببینم. گرفتارم و گرفتارم و خسته و بی‌پناه، میام تا خودت نگاهم کنی، تا پناهم بدی. پریشون و غمگین، غریبانه تنها، همه جا رو گشتم رسیدم به اینجا. نگام کن که بی تو چقدر بی پناهم، گرفتار دنیا مسیر گناه. سلطان بزرگی به دراهم دینام و نشانم ابری شده جان شکوه عاشقی جان را پریشان کرده شد باران گرفت و اشکم دریا شد در سر چشمم دنیا زیبا شد ای صبح روشن سویت دویدم روحم رها شد هر بغزم صدا به بزرگی به دراهم دینام و نشانم ابری شده جانم تا بار گرانم آماده فرمان تو ایش بران یا که بخوان
با شماست هر جا که باشید. التماس دعا. خداحافظ.